سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و برنامه دیگری رو از سری برنامه های پرتو نور خدمت شما عرضه میکنیم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به حقوق زن و شوهر در ازدواج و طلاق. این دو برنامه خواهد بود که یه سری تعداد سوالاتی رو در که مطرح شده در این جلسه خدمتون عرضه میکنیم و در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. اجازه بدید نامه ای رو که یکی از هموطنان عزیز برای ما فرستادن براتون میخونم اینن و شاید این به اصطلاح دلیل اصلی بوده که این برنامه رو ما به اتفاق آقای بازرگان اینجا مطرح میکنیم. من یک زن هستم که دو فرزند دارم و مدت 5 سال است از شوهرم جدا شدم. من در مدت 10 سالی که با همسر سابقم زندگی میکردم از او بیمهری های فراوان دیدم که سرانجام منجر به جدایی ما شد. اتفاقاتی هم که در جریان طلاق و پس از آن اتفاق افتاد از نظر روحی و روانی مرا بسیار افسرده کرد و احساس میکنم از همه حقوق خود به عنوان یک زن یا مادر محروم شدم. شوهرم فرد مذهبی و مسلمانی بود. شما بگویید چرا در اسلام حقوق زن باید پایمال شود و مرد دارای همه حقوق از جمله حق طلاق باشد. این به اصطلاح در قالبی بود که ایشون مطرح کرده بودن. فکر کردیم که آقای بازرگان در این مورد میتونن کمک کنن که این بحث رو بشکافیم و از ایشون دعوت کردیم که در این مورد ما رو همیاری بدن. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان و تشکر از بیننده عزیزی که چنین سؤالی رو طرح کردند و ما رو در پاسخش در واقع تشویق کردند که به هر حال اندیشه بکنیم و ببینیم چه راه حلی برای این معضلات وجود داره. در هر حال خیلی جای تأسف و تأثر هستش که این اختلافات منجر به این ناسازگاری ها و سرانجام طلاق میشه و این آشفتگی ها و دربدری ها برای بسیاری از خانواده ها پیش میاد. ولی اون چیزی که میشه گفت اینی که خیلی نمیشه این مشکلات رو به حساب دین و آیین و شریعتی گذاشت. اکثریت قریب به اتفاق مردم از اصل و اساس باورهای دینی خودشون بی اطلاع هستند. بیشتر معمولا جوامع تحت تأثیر آداب و سنت‌ها و عادات جامعه عمل میکنن. یعنی یه مذهب در طول تاریخش به تدریج رنگ فرهنگ رو میگیره. الان خب هم در یهودیت اینطور هست، در مسیحیت خب در قرون بستا به گونه‌ای زندگی می‌کردن، مناسباتی بود، روابطی بین زن و شوهر بود. اصلا تا عرض شود که نیمه اول قرن بیستم زنان نه حق مالکیت داشتن نه حق رأی داشتن. به کلی مناسبات متفاوت بوده در گذشته تا امروز در جوامع مسیحی. به حال نه تورات عوض شده نه حضرت عیسی عوض شده، ولی آدم ها عوض شدن. بنابراین قوانین، سنت ها، عادات اینا هستن که تعیین میکنن رفتارهای انسان ها رو. به هر حال اینی که اگر حالا یه زن شوهری اختلاف پیدا کردن گفته بشه که حالا انسان چرا یا اسلام مثلا حقوق زن رو رعایت نکرده به حساب او بذارن، این یه مقداری درست نیست. به هر حال عمل انسان ها هم الزاماً مطابق اونچه که اعتقاد دارن نیستش. مگه داشتن یک قانون خوب برای یک کشور الزاماً دلیل پیشرفت میشه؟ ما در کشور خودمون هم قبل از انقلاب یه قانون اساسی خوبی داشتیم که از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم، یه مقداری هم روش مطالعاتی شده بود. ولی چرا تو ایران دموکراسی نبود، آزادی نبود، قانون رعایت نمیشد؟ اصولا در کشورهای دنیای سوم که همیشه استبداد بوده، مردم برای قانون اعتباری قائل نیستن، حتی قانون شکنی رو افتخار میدونن، دیگران هم تشویق میکنن. قانون قداست و اعتباری تو جوامع این چنینی نداره. دینم همینطوره، دینم مثل قانون دیگه، مثل قوانین مدنیه، حالا یه قانونی در رابطه با خدا و آخرت و یک سلسله پرنسیپ های اخلاقیه. حالا داشتن یه دین الزاماً اینه که اگه آدم بهترین دین دنیا هم داشته باشه بهتر عمل میکنه، هرگز چنین نیست، ممکنه برعکس هم باشه، احساس بکنه چون بهترین راه حل رو داره دیگه خب لابد بعضش بهتر از بقیه است، مغرور بشه، اتفاقا بهتر از همه هم عمل بکنه. بنابراین فکر میکنم که اینا رو نباید قاطی کرد. شناخت هر دینی مستلزم اینه که اون کتاب اون دین رو بشناسیم، نه عمل کرده پیروانو، یعنی پیروان هیچ دینی رو، چون اولا پیروان متغیره در جاهای مختلف. شما الان ببینید در قبایل افریقایی هم خیلی هاشون مسلمونن، ولی آداب و رسومی دارن که هیچ ربطی به اسلام در ایران نداره. اونجا فرض کنید حتی ختنه‌ای که تو کشورهای اسلامی هم هست، یهودی هم دارن، اونجا برای خانوما هم هست، از دختران کوچیک. همه هم فکر میکنن که این مربوط به اسلامه. چه حملاتی در کشورهای اروپایی علیه اسلام که چرا یه همچین کار فجیعی رو مثلا انجام میده، اصلا ربطی به اسلام نداره، اصلا روح مسلمانای ایران خبردار نیست از چنین موضوع، ولی یه رسم قبایل افریقایی قبل از اینکه مسلمان هم بشن وجود داشته. یا خیلی رفتارها در افغانستان داره میشه، در پاکستان داره میشه، در بسیاری از شهرها روستاهای دورافتاده ما داره میشه، تو ایران جاهای دیگه، اینا ربطی به اسلام نداره. خب در اسلام فرض کنید قانون قصاص هست، حالا یه کسی تو امریکا فرض کنید قرآن رو مثلا آتیش زده، ولی یه وقت ببینیم در یه جای عالم ده ها نفر کشته میشن، در حالی که قانون قصاص که چنین اجازه ای نمیده که در برابر یه رفتار فکری اعتقادی جان یک انسانی، ولی خب همینو به حساب اسلام گذاشته میشه. در مورد روابط زن و شوهر هم همینطور هست. قرآن به طور واضح این حقوق رو توضیح داده. در قرآن بله هم اون دوران آشنایی و خاصگاری مطرح شده، حقوقی که برای دو طرف مطرح هستش، برای زن به خصوص، مسئله ازدواج مطرح هست، بعد از ازدواج که چگونه زن و شوهر باید با هم مناسباتی داشته باشن، اگه اختلاف پیش آمد چه حقوقی در این وسط هست، مسئله طلاق هست، آیا طلاق دفعتن واحده است، ناگهانیه، یا یه پروسسی داره، یک مثلا روندی هستش که باید طی بشه تا طلاق رسمیت پیدا بشه، حقوق زن در این دورانی که طلاق باید حالا صورت بگیره، و بعد از اون که اگه طلاق رسمی شد چه حقوقی خواهد داشت، اینا به تفصیل در چندین سوره قرآن گفته شده، ولی شاید 90% هم اصلا برای اکثریت مسلمان ها ناشناخته است، برای که با کتاب دینی کمتر لاقل تو ایران میتونم عرض بکنم. مسلمان هایی که اهل باور دینی هم هستن، نماز هم میخونن، اغلب نمیدونن این چیزها رو، یا نخوندن، یا اصلا به عنوان راهنمای عمل زندگیشون قرار نمیدن. بنابراین اگر عیب و ایرادی متوجه به صلاح آینی میخواد بشه، باید برگشت به اون کتابش مراجعه کردیم، حقوق در اونجا شناخت دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا بیشتر در طول این برنامه و برنامه آینده جزئیات این سوالی رو که مطرح شده میشه کافی. یکی از نکاتی که هست این مسئله مهریه هست که میبینیم که این در حالا کشور خودمون این خیلی حالت تفریط و افراط داره. از یه طرف میبینی چندین سکه سال تولدشون رو مثلا میگن به سال تولد من تعداد سکه مثلا مهر من باشه یا مثلا از اون ور یه شاخه گل میگن باشه. این با توجه به این که شرایطی که جامعه داره، یه حالت فساد اجتماعی، فساد اقتصادی هم درش وجود داره، اینا خودشو خیلی بیشتر نشون میده و مورد سوء استفاده قرار میگیره، به خصوص اون قسمت به اصطلاح مهریه که خیلی بالا ممکنه باشه و این جر و بحثایی رو در موقع طلاق ایجاد میکنه.
درسته، بله. ببینید این احکامی که اصولاً در قرآن اومده اینا یک مجموعه است، به اصطلاح امروزی میگن اینا یه پکیجه، یه بسته‌بندیه. یعنی در فرهنگ قبائلی 1400 سال پیش که قرآن نازل شده، در اون جامعه کار به اون معنا وجود نداشته. عربستان اصولاً نه صنعتی بوده نه کشاورزی به اون معنا، خب لااقل مکه و اینها که بیشتر از اونجا اسلام آغاز شده، کاری نبوده تو مکه به اون معنا، سرزمینی نبوده که آب داشته باشه، کشاورزی داشته باشه، دامداری خیلی به ندرت بوده، تو قبیله مردم زندگی میکردن، یه مقداری تجارت پراکنده‌ای در ایام حج اونجا وجود داشته، بنابراین کاری برای زن ها وجود نداشته، زن درآمدی نداشته، سواد و اینها هم که خوب نبوده دیگه. پس مسئله مهریه یه اصل اساسی بوده در اون موقع. قرآن همه جا در واقع میگه ازدواج میکنید، در واقع رسمیتش به مهریه است. میگه اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که اون کابین مهریه رو پرداختین، یعنی به عنوان یک اصلی گرفته. یعنی تو اون مجموعه که مرد که تلاش داره، تولید داره، درآمد داره، حالا به هر شکلی، اونه که در واقع برای شروع این کار یه چیزی رو باید بپردازه. حالا این دلیلش هم من عرض میکنم که چرا انقدر اهمیت داره. خب امروز یه مقداری وضعیت جوامع تغییر کرده، زن و مرد دوش به دوش هم دیگه دارن کار میکنن، زن ها هم تحصیل کردن. در بعضی از کشورها مثل کشور خودمون شاید نزدیک 2/3 ورودی دانشگاه ها خانوم ها هستن دیگه. خب اینا وارد دانشگاه ها شدن و تحصیلات پیدا کردن و درآمد پیدا کردن، خونه دارن، به خصوص تو خارج از کشور آدم میبینه که خانوم ها قبل از ازدواج هم به خونه بالاخره پیدا کردن، شرایط خریدن خونه خب خیلی راحت تره. بنابراین دیگه اون ضرورت مهریه رو جامعه اونطور احساس نمیکنه و قوانین هم خب مدافع زنان هست، اگر طلاق بگیرن کل دارایی ها از موقعی که اون دارایی ها تشکیل شده، جمع شده، تقسیم بر دو میشه و یه حقوقی برای دو طرف قائل هستن. اون موقع خب اگر زن طلاق میگرفت چیزی نداشت، بچه‌شو میخواد اداره بکنه، بنابراین یه سرمایه اولیه قابل ملاحظه‌ای لازم بوده که بتونه اگر اتفاقی افتاد و از هم جدا شدن، لااقل تا یه مدتی که بتونه یه زندگی دیگه‌ای رو شکل بده، سرمایه‌ای داشته باشه. بنابراین اینا یه پکیجه، یه مجموعه است، تو فرهنگ خودش اینا رو باید قضاوت کرد. الان همطور که میفرمایید هم حالت افراطی پیدا کرده، چشم هم چشمی پیدا کرده، چون خیلی ها میگن که حالا کی داده کی گرفته، بنابراین رو عدد و رقمش پوز دادنش مطرح است. بعدم هیچ وقت پرداخت نمیشه، میگن اندل مطالبه، اندل قدرت و المطالبه، هر وقت قدرت توانایی پیدا کرد، اندل استطاعت، قدرت و الاستطاعت. خب معمولا هم خیلی ها نمیتونن اون رقمایی که عهده دار میشن، ولی اون مهریه‌ای که مشخص شده لااقل در سنت اسلامی بوده در حدی است که توانایی اون شخص اجازه میده. یعنی یه سرمایه ای رو به هم زده، حالا در حد یه سال دو سال کارش یه چیزی فراهم کرده، اون رو باید بده. چندین بار میگه که بله اجور اونها رو بدین، فریضه، یعنی فریضه است، یک به اصطلاح امر واجبه. اونم میگه بالمعروف، بالمعروف یعنی مطابق عرف، عرف جامعه چی اقتضا میکنه، نه به صورت افراطی شو. اگه قرار بشه دیگه نقدی پرداخت بشه، باید امکانات رو ببینن. در بعضی از دهات روستاها، من یادم دوران گذشته میدیم، مثلا کله قند، مثلا 5 تا کله قند، مثلا چون تو روستاها که دیگه شیرینی و شکلات و این حرفا که نبود، چای زیاد مصرف میکردن، یا نمیدونم چادر چند تا میدادن، خیلی چیزای مشابه این، ولی خب تو زندگی شهرنشینی خیلی فرق میکنه. اونچه که مهمه در قرآن یه آیه‌ای هستش که میگه بله مهریه زنان رو نهلتن، یعنی مثل عسل بپردازید، آتون نسا صدقاتهن نهلتن، نهل زنبور اثره، نهله یعنی مثل اون شهد و شیرینی و شربتی که در واقع زنبور عسل تهیه میکنه. یعنی همونطور که یه زنبور عسل تلاشهاش هزاران بار رفت و آمد از شهد گلهای مختلف تبدیل به یک عسل میشه، میگه اینو احساس نکنید یک غرامت، یه پول زوره، هر چی بشه از زیرش باید در رفت. میگه با نهایت شیرینی و نهایت لطف، با حالت صفا، اینو یعنی با رغبت، با میل، یعنی این در آغاز زندگی هم مرد رو تشویق میکنه که از خودش مایه بذاره، با یه حالت ایثار مثلا تقدیم کردن شروع بکنه. و این خیلی مهمه که از اول این عهد رو با خودش بذاره که من میخوام سرویس بدم به دیگری، کمک بکنم. این تشبیه زیبایی است در قرآن که عسلوار با شهد و شیرینی در واقع به اونها چیزی رو پرداخت کنه. مهریه هم سه حالت در سه زمان در قرآن تعیین کرده. میگه اگه به خواستگاری کسی رفتید هیچی هم تعیین نکردید، مهری هم تعیین نکردید و منصرف میشید میرید، میگه حتما اونجا چیزی بپردازید. من عینن میخونم براتون، این سوره بقره است، آیه 236. میگه اگر جدا شدید قبل از اینکه مالم تمسوها، نه هنوز ارتباط زناشویی نداشتید و هنوز هیچ مهری هم فرض و واجب نکردید، ولی متعوهن، حتما تمتع یعنی بهرمندشون بکنید اونها رو، علالموسع قدره، اون کسی که امکانات داره، وضع مالیش خوبه، ثروت داره، متناسب با دارایی‌هاش بده، و علالمقتر قدره، اونم که فقیره، نداره، دست و بالش بسته است، اونم بده به اندازه خودش. البته نمیگه این واجبه، میگه حقا علالمحسنین، این یه حقیست به گردن آدم های نیکوکار، یعنی تشویق میکنه که تو حالا رفتی خواستگاری کسی ولی پشت سرت هم نگاه نکردی، خب به هر حال نظر روحی یه ضربه ای به اون دختری به اون خانواده خورده دیگه، طبیعتا این باید جبران بشه. یعنی از یه نگاه فراتر وقتی به جامعه آدم نگاه میکنه که خب چند بار رفتن سراغ دختری یه خواستگاری، خب بعد نپسندیدن یه ضربه روحیه برامون. یعنی منظور این که قبلا مطالعاتتو بکن، حالا تو زمان ما میشه گفت که فرض کنید عکسشو بگیری یا کسانی برن ببینه، حالا که دخترها و پسرها با هم خب تو محیطای دانشگاه هستن و کمتر پیش میاد، در اون دوران که این امکانات و مناسبات نبوده، میگه در هر حال تو رفتی و دیگه برنگشتی، این یه انرژی منفی به وجود آمده، یه تأثیر منفی تو خانواده مقابل گذاشته شده، احساس میکنن که در نظر تو، در ارزش گذاری تو اونا پایین تر از اون هستن. بنابراین برای جبران این، اون کسی که وضع مالیش خوبه در حد دارایی خودش باید بده، اون کسی هم که دست و بالش بسته است اونم باید بده، البته به عنوان وظیفه نیست، اینو به عنوان تشویق توصیه است. میگه این حقیست به گردن محسنین. حالت دوم اینه که میگه شما رفتید خواستگاری، مهر رو هم تعیین کردید ولی منجر به ازدواج نشده، فرداش پس فرداش گفتی نه نمیشه، حالا یه کسی دیگه پیشنهاد دادن یا یه اتفاقی افتاده، میگه 50% رو باید بدین، 50% اون مهریه رو. این در واقع آیه بعدیشه، سوره بقره آیه 237. میگه اگرم دیگه نخواستین ادامه بدین، هنوز ازدواج صورت نگرفته، فنصف ما فرستم، باید نصف اون چیزی که تعیین کردید بدید، مگر اینکه اونا ببخشن، اونا صرف نظر بکنن، الا ان تعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح، یا اون کسی که به اصطلاح حالا یک عموی کسی، پدر بزرگش یا پدرش از دنیا رفته، اون مسئول این ازدواجه، میگه مگر اونا بگن نه خیر نمیخوایم، مسئله نیست و اهمیت نداره. در واقع دو طرف رو داره تشویق میکنه، میگه که تو تعیین کردی مهرو، حالا که نرفتی یه حرفی زدین، 50% تو بده، با اون طرف هم توصیه میکنه که شما هم حتی المقدور نگیرید. ببینید چقدر فضای خوبی به وجود میاد. بعدش دنبالش میگه که ولا تنسب الفضل بینکم، فضیلت رو یادتون نره ها، یعنی خانواده‌ای که رفته مرد میگه تو دست بالا رو داشته باش. الان تو جامعه ما برعکسه، هر کی میخواد منافع خودش رو به چنگ بیاره میگه برعکس باشه، تو سعی کن دست بالا رو داشته باشی، در سیاست، در بلند نظری، در مثلا کادو بردن. به اون طرف هم میگه شما رقابت کنی، شما دست بالا رو داشته باشین. میگه فضیلت رو یادتون نره، یعنی این خودش امتحانه، یه آزمایش، سعی کنید هر چه زیباتر رفتار بکنید، حالا که به یک ازدواج و وصلتی نکشیده، سعی کنید با یه خاطره خیلی خوب و شیرین و مثبتی تمامش بکنید. حالت سوم اینه که نه، رفتید صحبت کردید، مهرم تعیین کردید، به هر حال ازدواجم کردید، ولی بعد خب حالا پشیمون شدید، یه هفته بعد جدا میشین، دیگه همشو باید بپردازی مهریه رو. یعنی بنابراین از نظر اسلام لااقل تو اون پکیج، تو اون چارچوب، مسئله مهریه یه امر، حالا بگیم اقتصادی یا روحی روانی، بسیار بسیار جدی بوده. حالا دیگه بحث علمای جامعه شناس و مردم شناس ببینن که چه تحولاتی پیدا شده، حالا چیکار میشه کرد. همونطور که عرض کردم، بخش عمدش رو این قوانینی که تو جوامع امروز به وجود آورده ساپورت کردن و به اون نسبت دیگه ضرورتی نداره.
خیلی متشکرم. شاید بعد نباشه اشاره‌ای بکنیم ببینیم توصیه‌های، باز توصیه است اینا، احتمالاً هر جایی بله. که در ارتباط با موارد زناشویی قرآن صحبت میکنه به نظر میاد توصیه باشه. ببینیم بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت و در طول زندگی، ببینیم چه توصیه‌هایی از قرآن برای اینکه این به اصطلاح همبستگی ادامه بیشتری پیدا بکنه. ببینیم، شاید هرچند که این بحث بسیار ممکنه طولانی باشه، وقت بیشتری بخواد، ولی نکات کلیشو شاید بعد نیست اشاره بهش بکنیم.
بله، خب این همطور که خودتونم اشاره میفرمایید خیلی گسترده است، ولی من بعضی از این نکات کلیدیش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا در قرآن میگه عاشروهن نه بالمعروف، مطابق عرف جامعه با هم معاشرت بکنید. معاشرت یعنی زندگی دیگه، یعنی زن و شوهر مطابق اون معیارهایی که در جامعه خوب تلقی میشه. خب تو اروپا یه جوری خوب مناسبات، تو ایران یه جوره، نمیدونم در روستاها به گونه ای هست. مثلا معمولا تو فرهنگ ما ایرانیا، خب زن و شوهر وقتی که بیرون به هم دیگه میرسن خیلی خشک و سرد برخورد میکنن، چون بعد تو فرهنگ ما مثلا بخندن. ولی اینجا آدم مثلا میبینه تو ایستگاه قطار، اتوبوس یا هواپیما وقتی میره، مرد مثلا سفر میاد، خانم میاد، اول همدیگه رو هاگ میکنن. ممکنه که حالا 70-80 سالشون هم باشه، ولی یه برخورد در ظاهر خیلی صمیمی انجام میشه که تو فرهنگ اینا سعی کسی این کار نکنه یه مقداری زشته، خیلی خشک و سرد تلقی میشه. ولی تو فرهنگ ما نیست، اگر این کار بکنن خیلی زشت تلقی میشه که حالا چه خبره، حالا اینو به هم رسیدن، 40-50 سال با هم ازدواج کردن. تو روستاها به گونه دیگه هست، مرد جلو میره با 5-6 متر فاصله، خانم پشتش میره. میگه اون چی که تو جامعه عرف میپسنده اینطوری با هم زندگی بکنی. یه جا میگه واعتمروا بالمعروف، مطابق عرف جامعه با هم اعتمار بکنین. اعتمار یعنی رایزنی، یعنی تبادل نظر. یعنی پس اصل و اساس این نیست که مرد سالاریه یا زن سالاریه، نه فمینیسم و سهه گذاشته که یک نوع برتری این طرف باشه یا اون طرف. میگه با تبادل نظر با هم دیگه زندگی کنین. اعتمار باب افتعال رأیه، یعنی دائما رأی و نظر بدین به هم دیگه. یا در جای دیگه هستش میگه که حتی اگه بچه‌تون رو خواستین از شیر بگیرید، فاین ارادا فسالن، اگه جدا بکنین بچه رو، ان ترازن من هما و تشاور، حتما با رضایت دو طرف باشه و با تشاور یعنی مشورت. خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی رو، میگفت بابا قرآن میگه وقتی بچه‌تون از شیر میگیرید یه تصمیم یه طرفه نباشه که زن بخواد این تصمیم بگیره یا شوهر بخواد بگیره. میگه چطور در مورد کوچکترین مسئله، بی اهمیت ترین، که از شیر گرفتنی که حالا موقعشه یا بذاریم دو ماه بعد، میگه حتما شورایی باشه. آیا ممکنه که تو این مکتبی که این مسئله رو میگه شورایی باشه، اداره جامعه رو بگه دیکتاتوری باشه، بگه ولایتی باشه، فردی باشه؟ خود این نکته مهمه که همش در واقع تو قرآن هم میگه با هم مشورت داشته باشن، با ترازی باشه. ترازی یعنی رضایت دو طرفه. از نظر حقوق هم میگه هر دوشون حقوقشون مساویه، البته تقسیم وظائف میتونه عوض بشه و تفاوت داشته باشه. میگه ولهن مثل الذی علیهن، به نفع زناست همون مقداری که علیه اوناست. یعنی اگر این تکلیف بر دوش او هست همون مقدارم حق داره. یعنی این روابط 50-50 است. چیزی نیست که بگیم نه حق مثلا با این آقاست یا با اون خانومه، اون یکی تحت شعاع اون دیگری است. بنابراین مجموعه رو بگیریم، عمدتاً هم همه جا میگه بالمعروف به عرف، حالا زندگی کردن و رایزنی رو، مشورت رو و حقوق رو، میگه هر دو پیکره یک وجود هستند، در واقع یکی هستید، وظایف فرق میکنه ولی حقوقتون مساوی هستش.
تشکر آقای بازرگان. بریم مسئله طلاق رو حالا نگاهش بکنیم در به اصطلاح مکاتب مذهبی. در یهودیت به نظر میاد در کتابشون اونطور که نوشته شده حق با مرد هست،
بله،
یک طرف هم هست. و در کاتولیک ها، مذهب کاتولیک هم به نظر میاد که ممنوع هست این کار.
بله.
ببینیم چه محدودیت هایی و چه تهدید هایی آیا هست در قرآن در ارتباط با طلاق؟
بله، همینطور که میفرمایید، خب طلاق مثلا در بین کاتولیک ها نیست دیگه، طلاق به کلی ممنوعه و این رو یه پیوند ابدی میدونن. البته پروتستان ها اونا خب برای طلاق رو بالاخره قانونی کردن، ولی مشکلی است که توی ایتالیا، تو اسپانیا، کشورهایی که بیشتر سنتی هستن، کاتولیک هستن، اونا خب طلاق رو ندارن، دچار معضلات زیادی شدن، اعتراضات زیادی مردم دارن. ممکن البته در آینده دستگاه کلیسا، پاپ قانونیش بکنه، ولی فعلا به هر حال در مسیحیت طلاق نیستش. در زرتشت هم، دین زرتشت هم فوق‌العاده سخته، یعنی در شرایط استثنایی این اجازه داده میشه، محدودیت‌ها خیلی زیاده. در اسلام البته طلاق میگه یک حلال مبغوزه، یعنی مورد بغضه، بده، ولی به هر حال چنین اجازه‌ای داده شده. البته توصیه های خیلی زیادی شده که مردان از این حربه برای تهدید زن استفاده نکنن. البته خب حالا خیلی هم تهدید به خصوص در جوامع پیشرفته نیست، چون به هر حال دیگه عرض کردم زنان هم کار میکنن، درآمد دارن، خونه زندگی دارن، قانون مدافع اوناست. در کشورهای غربی، در اروپا، به خصوص در امریکا، به هر حال طلاق هم بگیرن مرد رو موظف میکنن و به هر حال خرج زن رو بده، خرج بچه ها رو بده. معمولا مرد ها از خونه میرن، زن ها تو خونه میمونن، بچه اگه داشته باشن زن نگه داره. دولت یک حقوقی رو مشخص میکنه برای اون زن که حالا این بچه رو داره شیر میده یا نگه میداره. یعنی جامعه آمده با این ساپورت های اجتماعی، سرویس هایی که داره میده، به صورت رسمی و دولتی داره حمایت میکنه که هیچ کسی مورد زور قرار نگیره. ولی در گذشته که اینطوری نبوده. واقعا در اون دوران 1400 سال پیش اگه یه زنی طلاق میگرفته واقعا بین زمین و آسمان بوده و مردم سوء استفاده میکردن دیگه. همیشه در طول تاریخ این قدرت مرد، مرد سالاری، این اجحافا رو داشته. یه طلاقی بوده به نام زهار، گفتن انتک از زهر امی، تو مثل مادرم هستی. مثلا مردی اگه حرفو میزده یعنی تو مثل یه رابطه دیگه رحمی داری. این زن دیگه طلاق داده میشه، یه طلاق ایلاء میگفتن، سه طلاقه میکردن. در قرآن میگه که اگر مردی این حرفو بزنه این دفعه باید بره یه برده آزاد بکنه. حالا من نمیدونم اون موقع نرخش چطوری بوده. این جالبه خودش که حالا خیلی ها میگن برده داری در اسلام بوده، یه سیستمی گذاشته که هرچه بیشتر برده ها آزاد بشن. میگه جریمش اینه که برده آزاد، اگه در دورانی است که برده وجود نداره، 2 ماه پشت سر هم باید روزه بگیره، شهرین متتابعین، یعنی 60 روز مداوم باید روزه بگیره. اگرم توانایی نداره، نیروشو نداره 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره، 60 نفر باید غذا بده. این میگه جریمه کسی است که این حرفو بزنش زده که تو مثلا من 3 طلاقت کردم. یعنی حتی یه لفظه میگه اگر یه مردی این حرفو بزنه در جای دیگه تا 4 ماه حق نداره که بزنش دیگه نزدیک بشه. اگرم بعد از 4 ماه خواست گناهی نداره، ولی این جریمه ها هست. یعنی یه مقداری این عصبانیت ها رو، خشم و خروش ها رو که به خصوص اعراب بیشتر دارن، در اون 1400 سال پیش هم خیلی شدید بوده، مهار کرده که با این تهدیدا و به اصطلاح سوء استفاده از لفظها نخوان دل طرف مقابل رو بلرزونن، ولی به هر حال توی شرایطی اجازه داده. اصولا یه سوره‌ای در قرآن به نام طلاق هست، سوره 65 که طلاق رو ضوابطش رو مشخص کرده که همین جوری نیست که شما حالا با هم ازدواج کردین بتونید طلاق بدید. به هر حال حالا مفصله که رجوع اگر بخوام بکنن چگونه هست، طلاق مثلا بیش از دو بار نیست، چه بازی نیست که هر روز به هم دعواشون بشه طلاق میگن دوباره فردا بخوان ازدواج کنن. طول و تفصیل به هر حال خیلی زیادی داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در ارتباط با اینی که فرض کنیم زنشواری حالا به یک دلیلی از هم جدا میشن، میخوام ببینیم در ارتباط با نحوه جدایی چه نوع رفتاری رو به اصطلاح قرآن توصیه میکنه، از این نظر که در یک اجتماع سالم خب اجازه داده شده که جدایی انجام بشه، ولی بعد از اون چه رفتار مناسبی رو لازم هست اجرا کرد؟
بله، همطور که عرض کردم ما در قرآن یه سوره‌ای به نام اصلا طلاق داریم، مثلا کلش درباره ضوابطی است که ناظر به این موضوع هستش. بیشترین مواردی که در قرآن حقوق زن مطرح شده در موقع طلاق اتفاقا. ببینید معمولا کی حقوقی نادیده گرفته میشه، کی زور گفته میشه، کی اجحاف میشه؟ در حالتی که صلح و صفاست و عشق و محبته که معمولا اون غریزه ها، اون لطف و محبت ها به حال جلوی این زورها رو میگیره دیگه. وقتی حقوق پایمال میشه که دعوا شروع بشه، تشنج بشه، اون خانه‌ای که صلح و صفا و عشق و محبت هست جهنم بشه، اونجاست که دیگه انتقام و کینه غلبه میکنه، این حقوق نادیده گرفته میشه. خیلی ها میگن که مثلا چرا قرآن انقدر از حقوق زن صحبت کرده از حقوق مرد صحبت نکرده؟ مرد قوی بوده، مرد سالاری بوده، حقوق خودشو میگرفته به زور، نیازی نبوده که بهش توصیه بشه به خانوما بگن که حقوق آقایونو رعایت بکنین، نیازی نداشته، حقوقشو به قدرت خودش میتونسته بگیره و فرهنگ جامعه هم اینطوری بوده، حمایت میکرده از مردان دیگه، یعنی همه مردان مقتدر بودن و امور دست اونا بود، کاملا فرهنگ جامعه این حق و حقوقو میتونست که بگیره دیگه. بنابراین توصیه درباره کسانی شده که حقوقشون نادیده گرفته میشه. جمعا در قرآن فکر میکنم که 35-6 مورد حقوق زن مطرح شده که در هیچ جایی من ندیدم، در هیچ شریعتی، در هیچ فرهنگی هم در گذشته ندیدم. در 3 تا سوره است که اگه اون جایی که مثل اوورلپ تکراری هم از حذف بکنیم حدود 20 تا 25 تا حق مسلمه که در به خصوص این موقع طلاق قرآن مشخص کرده که زنان این حق و حقوق دارن. یکیش مسئله تأخیر زمانیه. در اون دوران خب زن رو به راحتی طلاق میدادن، در تورات هم اتفاقا هستش که مردی اگر از زنش خوشش نیامد و چیز ناخوشایندی در او دید یک متنی رو مینویسه دست اون خانم میده. یعنی در واقع طلاق به عنوان یه امریست که دفعتا واحده است، ناگهانیه. در قرآن میگه نه، طلاق 3 ماه زمان لازم داره، یعنی از موقعی تصمیم میگیرن دو نفر از هم جدا بشن این تصمیمی است که گرفتن، طلاق صورت نمیگیره. اول به اصطلاح این گام اوله که حمایت میکنه از زن که ناگهان نگن دیگه طلاق فردا بخواد بره بیرون از اون خونه. اسمشو میذارن عده. عده یعنی تعداد روز که 3 ماه، یعنی 3 تا اون دورانی که عادت هست باید بگذرونن تا طلاق شکل بگیره. مرحله بعد میگه در این مدت 3 ماه میگه مرد حق نداره که زن رو از خانه خارج بکنه، میگه لا تخرجوهن من، اونا رو خارج نکنید از خانه هاشون، نمیگه از خانه خودتون، یعنی میگه خانه، جالبه که این اصطلاحی که به کار میبره، میگه از خونه خودشون اونها رو خارج نکنید و خود اونها میگه خارج نشن. یعنی حالا خیلی ها دخترها اختلاف پیدا میشه میرن خونه پدر مادرشون. خب این دیگه جوش نمیخوره این مدت. میگه موقعی که تصمیم گرفتین طلاق بگیرین این سه ماه باید با هم باشید. نه حق دارید شما اونا رو از خانه خارج بکنید، نه اونا مناسبه مجازه که برن، البته مگر یه شرایط خاصی باشه. این در حال توصیه میکنه که تو اون خونه باشن اینا. بعدم حالا تو اون دورانی که خونه ها مثل امروز نبوده که این هم اتاق داشته باشه، میگه درست همونطوری که خودتون زندگی میکنید اون زنم زندگی کنه. حالا ممکنه یکی دوتا اتاق خوب مثلا داشته باشه، تای حیاتش هم یه انباری باشه، بگه حالا که ما قراره جدا بشیم تو برو اونجا زندگی بکن. میگه اسکنوهن من حیث سکنتم، درست همون شرایطی در همون حدی که خودت زندگی میکنی اونم باید در این مدت در این حالت باشه. یعنی پس این مسئله دوم، یکی این که اولا زمان میذاره برای طلاق، طلاق حد اقلش، حالا شرایط بیشتر هم داره که چطور بیشتر میشه. مسئله بعدی امنیته که در این مدت در اون خانه خودش باید باشه. سوم این که میگه در این مدت سه ماه کوچکترین حق آزار ندارید. آزار منظور نیست که کتکم تنه زده بشه، آزار بدترینش زبانیه، ممکنه کسی هم کتک بزنه ولی این اثرش ممکنه بره یه یک روز دو روز، ولی یه زخم زبانی آدم ممکنه بزنه که بیشتر صدمه روحی بزنه. میگه ولا تزار روحن لتزیقو علیهن، او رو در تنگینا نذارید. میگه حالا که ما قراره خب جدا بشیم، هرچه بیشتر نظر روحی روانی و از غذا و از مسکن او رو در تنگینای فشار قرار بدید. میگه نه، در این مدت باید درست مثل اول ازدواج یک حالت خیلی مطبوع و خوشایندی باشه. بعد میگه که خب حالا اگر حامله شده این خانوم، تمام هزینه های بارداری رو باید شما بپردازین تا وضع حمل. یعنی اگه 9 ماه هم قراره باشه، یعنی اون 3 ماه حداقلشه، اگه حامله شده این تا 9 ماه باید خرجش رو بدین. ببینید حالا همیشه این خرج این چیزا سنگین بوده دیگه، در زمان ما برای خودش یه مخارجی داره، در اون موقع هم بالاخره به تناسب درآمدای اونها داشته. میگه فانفقوا، برای اونها انفاق بکنید، خرج بکنید، حتی وضع حملشون رو در واقع بکنن. مرحله بعد میگه که اگر حالا وضع حملم کرد، حق شیر دارن اینا، یعنی پول شیر رو اگه شیر به بچه داد باید پول شیرش هم بدین. حالا جالبه که اینا 1400 سال پیش توی جامعه قبائلی داره گفته میشه که الان هم کمتر یه چیز رو رعایت میکنن. میگه بچه خودشه، خودش باید بده، به ما چه مربوطه. میگه نه، اگه گفت من نمیدم شما باید پول شیرش رو بدین. یا میگه که اگر بازم امتناع کرد که پولم بدین نمیدم، برید دایه بگیرید، پول دایه رو تقدیم بکنید، یعنی بپردازید. در واقع اینا همه حقوق اون دوران عده است که این هنوز طلاق صورت نگرفته، یعنی میگه طلاق رسمی نیست تا این وضع هم بکنه بچه‌شو در واقع شیر بده. بعد توصیه میکنه که تمام حمایت‌های مالی رو باید داشته باشید. میگه اونی که امکاناتش وسیعه در حد امکاناتش بده، اونم که کم داره بازم باید بده. لینفق ذو سعة من سعته، اونی که گشایش و امکانات داره، ثروتمنده، در حد ثروتش باید در این مدت خرج بکنه. و من قدر علیه رزقه، هر کسی هم که وضع مالیش بعد درآمد نداره، حقوق نداره، بیکار شده، از اون چیزای دیگه که خدا بهش داده باید انفاق بکنه. فلینفق مما آتاه الله، بالاخره هر کسی یه چیزی داره، وقت داره، زور بازو داره، میتونه بره کمکی بکنه، ظرفاشو بشوره، نمیدونم بقیه خدماتی که توی خونه هست یا از بیرون. یعنی در هر حال میگه در این مدت باید مایه بذارید برای اون طرف. ببینید همه این توصیه ها برای اینه که آخرش این به صلح آشتی منتهی بشه. میگه این 4 ماه رو، این 3 ماه رو، یا حالا 9 ماه اگه طول بکشه، با نهایت خوبی و خوشی باید این رو بگذرونید. میگه حالا این مدت تمام شد، 3 ماه هم گذشت یا 9 ماه هم گذشت، فاذا بلغن اجلهن، حالا دو راه حل دارید، فامسکوهن به معروف، مطابق عرف زیبای جامعه، یا نگرش دار خیلی جدی، یا فارقوهن به معروف، از هم جدا بشین، اونم با خوبی و خوشی. در حالی که اکثر این طلاقا میبینیم با یک پرونده بسیار تیره و تار، حتی دو نفر هم نیست که از هم نفرت پیدا کردن، این دعواها تو خانواده پدر مادرها یا فامیل هم گسترش پیدا میکنه. بعدم که میگه حالا میخوان طلاق بگیرین، حتما باید دوتا شاهد عادل باشه. در اسلام ازدواج شاهد چیز نمیخواد، شاهد نمیخواد، دو نفر با هم تصمیم بگیرن میتونن با هم عقد ازدواج رو جاری بکنن، ازدواجشون هم از نظر شرعی کاملا مشروعه. اگر حالا میرن محضر و نه چیزی میگن و صیغه رو میخونن، اینا برای جامعه است، اینا برای ضرورت جامعه است. و اگر از نظر شرعی ازدواج شاهد هم نمیخواد، ولی طلاق میگه حتما دوتا شاهد و دوتا شاهد عادل هم باشه. بنابراین این یه بخشیست که در این مدتی که حالا طلاق رسمیت پیدا میکنه، تا اینجا من یادداشت کردم 9 تا حق ویژه برای خانم ها قائل شده که نه مسکنشون، نه نمیدونم درآمدشون، نه هیچ یک از حقوقشون نباید حذف بشه و در تعیین قرار بگیره.
جالبه این نکاتی رو که گفتید در ارتباط با اون 3 ماهی هست که اشاره بهش کردید که عملا طلاق رسمیت پیدا میکنه و قاعدتا اونجور که مشاهده میشه در این حول و حوش یه سری حقوق پایمال میشه. یعنی در عرف دیدیم که به اصطلاح افراد به خاطر مسائلی که پیش اومده اصلا فکر نمی کنن که به فکر شما اشاره کردید نیستن، اصلا آشنایی باش ندارن. حالا این به جای خود ببینیم حالا بعد از رسمیت پیدا کردن چه حقوقی واقعا توصیه های قرآن میکنه در ارتباط به حقوق خود زن بعد از طلاق.
بله
همچی چیزی هست اشاره بهش شده
چند مورد. مثلا یکی تو همون سوره بقره که عرض کردم آیات 230 به بعد، یکی میگه خب حالا این دوران رو طی کردید، این دوران 3 ماهه یا بیشتر رو، دوران به اصطلاح تا طلاق رسمیت پیدا کنه، میگه 2 حالت ممکنه پیش بیاد. یا فامسکوهن به معروفن، امساک یعنی گرفتن، یا دیگه اگه سست این روابطتون از این به بعد جدی بگیرش دیگه، یعنی نگه دار این همسر تو. معروف اینه اون چی که عرف جامعه اینو خوب میدونه، یعنی تو روستایی، تو شهری، تو قرن 5، 10، قرن 20، 30 از هرچی، یعنی متناسب معیارها و ارزشهایی که در جامعه هست به خوبی خوشی اینو نگه دار. او سرهوهن به معروفن، سرهوهن تصریح در زبان عربی مفهومی معادل آزاد کردن کبوتر از قفس داره، یعنی این زندگی رو تبدیل به یه قفسی کردید، او یه انسانیست که حالا اسیر شده در خانواده تو، اگر میبینین با هم نمیسازین او رو مثل کبوتری که از قفس باید آزاد بشه. یکی در واقع این مفهومه، یکم تو قرآن میگه که ببینین اونا بنی به تناسب زندگی‌های گذشته که دامداری و روستا بوده، میگه 2 تا منظره زیبا برای شما وجود داره در این دامداری. یکی عصر وقتی که این گله گوسفندا میان چطور با زیبایی میان، زنگوله ها صدا میکنه و بچه ها برها میرن پیش مادراشون. یکی هم میگه صبح موقعی که به صحرا میرن، یعنی قبلا این مثلا گوسفندا در چیز هستن جای تنگ و تاریک، ولی وقتی درو باز میکنن میرن تو صحرا. اینم کلمه تصریح رو به کار برده، تصریح یعنی آزاد کردن، به صحرای باز زندگی رها کردن، یا پرندهی رو، کبوتری رو رها کردن پرواز در آسمان. میگه یا با خوبی و خوشی نگرش دار یا آزادش بکن، کاری دیگه نداشته باش که این چیکار میکنه. همیشه در طول تاریخ اینطور بود، یه زن طلاق میگرفته، اینا این فامیل ماست، ما خرجش کردیم، مهریه دادیم، یا برادر او رو میرفته میگرفته، یا پسر میگرفته، یعنی از اون خانواده حق نداشته خارج بشه. الان هم کم و بیش همینطوره، یه کسی اگر طلاق میگیره خانواده اون طرف بهشون بر میخوره که چی شد، مثلا 6 ماه گذشته حالا رفته شوهر دیگه کرده. میگه این مثل کبوتر آزاده، وقتی که تمام شد، حالا اون دورانی که باید بگذره یا اگه شوهر بمیره، میگه 4 ماه و 10 روز، یعنی 130 روز این ضابطه قرآنه. بعد از اون میگه هیچ کاری نداشته باشید، اون هر کاری دلش بخواد مطابق عرف باید بکنه و هیچ کسی دیگه حق نداره عیب و ایراد بگیره. این سنت هایی که همچنان میبینیم دست و بال جوامع ما رو هم گرفته، میگه این بعد این باید لباس سیاه بپوشه، بعد از یه سال باید از سیاه بیاد بیرون، اگر بخواد بره ازدواج بکنه فامیل نمیدونم شوهر بهشون بر میخوره. میگه نه، یه همچین چیزایی نیست، یکی از این 2 حالت بیشتر نیستش. یکم اینه میگه که هرگز اونا رو ضرری بهشون در این مدت نزنید تا توضیح هم که میده خیلی جالبه، میگه این به خودتون ظلم کردین اگه این کار کردین، آیات خدا رو مسخره کردین شما. میگه لا تتخذوا آیات الله هزوا، به استهزا نگیرید. میگه آیات خدا، قوانین خدا اینه، فکر نکنین تو چون مردی قدرت داری حالا میتونی زور بگی. این مسخره کردن نظامات قوانین و به اصطلاح پرنسیپ های خدایی هست. حالا خیلی تو این زمینه ها صحبت زیاده. یه جای دیگه هم باز میگه طلاق هم فقط دو مرحله است، بعد از بار دوم دیگه حق ندارید مگر اینکه او به طور طبیعی زن بره با کسی دیگه ازدواج بکنه، نه اینکه حالا یه محللی بیاد اینم به مسخره گرفتن یه دی فکر کنم بار سوم حتما محلل میخواد، این دیگه به مسخره گرفتن دینه. نه، اگر اون به طور طبیعی با یه مرد دیگه ازدواج کرد و اون مردم به طور طبیعی این زن رو طلاق داد، میگه که شما حالا میتونید بری با اون ازدواج بکنید، نه این رو به صورت سوری و کلا شرعی بخوان درست بکنه. یعنی خلاصه میگه حواستون جمع باشه، اینطور نیست که هر روز بخوان دعواتون بشه بخواید برید طلاق بگیرید یه حربه ای استفاده کنید. قضیه بسیار بسیار جدی تر از این هست.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، من یه سری سوالات دیگری دارم که میذاریم برای برنامه آینده. فقط در پایان این برنامه میخواستم ببینیم برداشت شما در ارتباط با تماسهایی که با شما گرفته میشه در قالب مسائل زناشویی، حالا چه در اینجا چه در ایران تماسهایی گرفته میشه، شما تا چه حد میبینید رعایت این نکاتی رو که شما تا حالا فعلا اشاره بهش کردید شده یا میشه؟
بله، من دیگه البته مشاور خانواده نیستم و تخصص و علم اطلاعی هم تو این زمینه ها ندارم، ولی به هر حال مختصر تحقیقی که در این متون کردم و به هر حال آشنایی با این معیارها و ضوابط زندگی مشترک در قرآن، زمین تا آسمون فاصله میبینم بین این اصول و پرنسیپ ها و بین اون چه که تو جامعه به نام دینی ما، جامعه اسلامی ما جریان داره. خب حالا بالاخره آدم در دوست و آشنا، فامیل، خانواده این برابر نمونه های فراوانی میبینه از این مشاجره ها، اختلاف ها و جدایی ها، همه کم و بیش دارن دیگه. حالا متاسفانه این ریتش هم مثلا نظر آماری هم خب خیلی بالا رفته، طلاق در حالا چه ایران چه در خارج از کشور. یعنی در واقع اون پایه های اصلی که دوام خانواده رو تضمین میکرد تو روزگار ما سوس شده. بالاخره در گذشته زن و شوهر با هم احتیاج داشتن، احتیاج طبیعی واقعی داشتن، صرف نظر از اون جنبه های روحی، لطف و به اصطلاح ظرافت های انسانی، از نظر مبانی اولیه زندگی به هم احتیاج داشتن. هم مردان نیاز داشتن که همسری داشته باشن، از نظر غرایز جامعه اینقدر باز نبود، بی بندوباری نبود، امکان سوء استفاده و روابط با دیگران خیلی راحت فراهم نبود، بازار آزاد اینچنینی وجود نداشت تو این زمینه ها. طبیعتاً هر کسی میتونست فقط با همسر خودش به حال این نیازا رو برطرف بکنه. زنها هم احتیاج داشتن که خب یکی خرج زندگیشون رو بده، معمولاً مردا کار میکردن، درآمد داشتن، میتونستن ساپورت بکنن، حمایت بکنن. الان تو روزگار ما هم این حمایت ها شکل دولتی و قانونی گرفته تو کشورهای پیشرفته. اون نقشی رو که مرد داشته در طول تاریخ به عنوان قوامون علی النساء که به صلاح سلطه داره حفاظتش میکنه، امنیت برش ایجاد میکنه، اینا رفته کنار، دولت ها و حکومت ها یا سازمانان که ملت ها درست کردن، و هم جامعه که باز شده، بی بندوباری ایجاد شده، مردا روابط بی بندوبارانه با دیگران پیدا میکنن یا زنها، و بعد نیاز مالی هم به هم دیگه کمتر دارن، بنابراین خانواده خیلی سست شده. باید جبران اون به اصطلاح پایه های اصلی رو که خانواده رو تحکیم میبخشید با این جنبه های انسانی قوی تر، عشق و محبت و ایثار و فداکاری، و ارزش های به اصطلاح انسانی رو باید جایگزین او کرد. به جای که اجبار زندگی، مسائل اقتصادی کنار هم بیاره زن و شوهر رو، حالا باید انسانیت ها، اخلاق و فضیلت های انسانی اون رو جبران بکنه.
و جالب هست این نکاتی رو که شما برشمردید، نه نکته ای رو که گفتید شما، جالب هست که همش در طرفداری از زن هست.
بله.
یعنی میخواد حقوق زن پایمال نباشه. قاعدتا این خب به خاطر مرد سالاری بوده که در اون زمان وجود داشته، ولی این از نمونه هاییه که واقعا قرآن نشون میده چقدر به اصطلاح در ارتباط با مسئله زن داره دفاع میکنه از این ایشوها.
بله، من تا حالا یه خاطری رو خدمتتون تعریف بکنم. در یک خانه مهمان بودیم، یه خانوم انگلیسی بود، ما متوجه شدیم که یه مهندس مسلمان بود ولی خانومش انگلیسی بود. این سوال رو با جمعی دوستان بودیم کردیم، خانوم شما چه انگیزه ای داشتین که مسلمان شدید؟ ایشون گفت که انگیزه اصلی مسلمان شدن من حقوق زن بود در قرآن. یه ذره ما به هم نگاه کردیم، تعجب کردیم، گفتیم که خیلی حالا انتقادشون، اعتراضشون به اسلام اینه که دینیست که حقوق زن رو پایمال کرده، و از ایشون سوال کردیم، خیلی از این آیات رو مطرح میکرد که اصلا سورهی به نام طلاق دونه دونه، میگفت این چیزا اصلا در مسیحیت ما، در تاریخ غرب اروپا نبوده، اینا همش جدیده، مال نیمه مثلا اول قرن بیستومه که اصلا زن حق مالکیت پیدا کرده، حق رأی ما نداشتیم، تازه تو انگلستان 1918 حق رأی زنان بالاتر از 30 سال داده شد، مالکیت بعد از اون آمد، تو امریکا خیلی دیرتر، تو ایران خودمون 50 سال بیشتر نیست که زنها حق رأی دارن، مربوط به کشورهای اسلامی هم نیست، همه عالم، همه مثلا اروپا و امریکا هم این چنین بوده. و او میگفت برای من خیلی عجیبه که چطور 14 قرن پیش اینطور دستبندی شده، حدود 15 تا حق مثلا فقط در اون دوران 3 ماهه که قرار حالا طلاق رسمیت پیدا بکنه، بعد از طلاق چه حقوقی هست، رفتارها تو اون دوران باید چگونه باشه. میگفت اصلا یه همچین چیزی رو من هیچ رو ندیدم. یعنی عامل اصلی گرایش او، کانورت کردن او، مسائل حقوقی بود که شاید 95% خود مسلمان ها مثلا خبر ندارن، برای که تو این زمینه ها اصلا کار نشده. تاریخ ما فقه، فقه و اصوله، همه تو چیزای فرعی حاشیه زندگی رفتیم، اون چه که مربوط به واقعیت های زندگی، روابط زن و شوهر، مناسباتی که با هم دارن، اینا مورد غفلت قرار گرفته، کمتر کار شده، کمتر تو مساجد و جاهای دیگه، جاهای دینی میگن، همش به یه چیزای به هر حال همه میدونیم دیگه، آشناییم که اصلا معلوم نیست اصلا بالا پایینش چقدر به درد زندگی میخوره، این حرفایی که میگن چه ربطی با واقعیت زندگی داره، همه اینا مورد غفلت قرار گرفته.
تشکر. آقای بازرگانی، برنامه رو ادامه میدیم در ارتباط با سوالات دیگری که وجود داره در نوبت دیگر.
انشاءالله.
تشکر میکنیم از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. دنباله این بحث رو در نوبت دیگر خدمت شما عرض خواهیم کرد.
با تشکر و تقدیر از طرح کننده سوالات و شنوندگان.